الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. گفتیم که و من هما یوشار فی ابتداء الکتب الى الفن المصنف فیه که قول جار الله العلامه فی الکشاف الحمد لله الذي انزل القرآن کلاما مؤلفا منظما وفی المفصل الله احمد ان جعلنی من علماء العربیه. گوش بدید. گفتیم که ابتدای سخن، تلیعه صحبت باید که خیلی خوب باشه، گوینده خودشو به نزنه دو یواش صحبت کنه دو مگه نه حرفا رو نزن، نه هدف رو میخواییم بفهمونی رود خدا باشه میفهم اینجوری گوش دادید که چون در اون نوارای سابقم میگفتم یه عده هنوز روح هنسی درک نکردن، یه بند خدای بود مرحوم شده بود به سرش میگفت، تازه به سرش تو طلابی هم بیرون، آره وقت آقاش مقدس طور بود میگفت که طلبه باید چی پیش داشته باشه قدیه زنجی، خب این که ثواب نداره دیگه، بهداش کو تمیزی کو، خب اینجور اسلام فهمیده بود. گوش دادید که پس ابتدای سخن، بله الفاظش از لحاظ روان بودن، سلیس بودن، جالب بودن، گیرا بودن، میفهمید که سبک و جمله بندی و همچنین معانی عالیه رو باید بگید. حالا اینجا میگه که احسن همون کلام ابتدا این است که ابتدا فهرست اون هدف و مقصودی است که بعد میخواد بگید. میفهمید که وقت نمونه میاره، میگه کتاب هایی که تصنیف شده، توجه کردید که در هر علمی میبینیم که در همون خطبه و ایناش توجه کردید که یک نحوهی پیاده شده است، حمد و ثنا خدا رو میکنید که میفهمیم تو این کتاب چی هست، میفهمید که ولذا پیشترا مقید بودند به کار بردن این صنعت و مصنف خیلی مطالب علمی شو تو همون خطبه پیاده میکرد و بعد بختی در آخر زمان اینه که خیلی کتابا رو اون خطبه های اول رو نمیخونن، میفهمید خطبه اول مثلا شعلامه میخونه لب لوله میکنه از اول تارد میگه اول مطلب اینجا چی اول مطلب اونجا، پس سه ورق قبلی چیه، شهیدان کی بودند، فقه چیه، مطلب چیه، معالم میخونه از اول فقه شروع میکنه، خیلی خنده دار، درست یا نه، ده 15 ورق ول میکنه دیدید که اینجور. اون وقت این طلاب یه عده بی سواد بار میان، بعدم که بخوان درس بگن اونم همینجوره دیگه، فرق نمیکنه دیگه اینجور. مطالب شاهکاری همون خطبه متول یادتون هست که یک هفته بحث داشت، هو تاریخ مغول و این ور و اون ور و کشمکش و بلاد علمیه و همه رو در اینجا عرب و مرب و فلان این حرف رو شد داد. گوش بده. و منه از همین قبیل است که در همون حسن طلیعه میفهموند آخرو اون چیزی که اشاره میشه در ابتدای کتبی به سوی فنی که اشاره میشه به چیه برای شما چیه بله فنی که تصنیف شده است در او، این اشارات اینجوری رو در همون طلیعه مطلب داره. حالا شاهد میارید مثل زمخشری که جارالله بهش میگفتن، چون در مکه تفسیرش نوشته 35 6 کتاب نوشته است. گوش بدیم، یکی از کتابایی که خیلی زحمت کشیده است تفسیر کشاف است، در علم عربی هم کتاب نوشته است به نام المفصل. گوش دادید که اینجوری، اون وقت شاهد میارید میگه هم اول تفسیر رو ببینید که اشاره میکنه که مربوط به قرآن میخوایم صحبت کنیم، هم اون کتاب مفصل که در عربیات ادبیات است اونم در هم خطبش داره. گوش بده. بله، مثل قول جار الله علامه زمخشری سو در کتاب کشاف داره، همون اولیش میگه الحمدلله الذی انزل القرآن. ببینید میفهمیم که راجع به قرآن میخوایم بحث کنیم. کلامن مؤلفن منظمن، که تألیف و منظم و مرتب است. و همین علامه جار الله در کتاب مفصل دارد الله احمد و انجعلنی من علماء چی؟ عربیه. میفهمیم در عربیت میخوایم صحبت کنیم. خب یک، من نگاه کنیم، گفتیم در این خاتمه در سه چیز بحث میکنه. یکی در تلیعه و ابتدای سخن که گفتیم اینا رو باید کاملا گوینده، نویسنده، شاعر، کاتب باید مراعات کنه. نفهمیدیم. یکی دیگه حسن و تخلصه که اینم باید الفاظش خوب باشه. دو میفهمید. تخلص البته یک معنای، گوش بدید، الان دارد که اون اینجا نمیگید، تخلصی است که شعرا اون آخرای شعراشون به کار میبرن. مثلا سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مورد آن است که به نامش نبرن مرد نکویی فلان سعدیا، یا فردوسی، حافظا فلان. میفهمید که جامیا، میفهمید جامی، پریشان، فقیر، دیدید که هر کدام برای خودشون یک تخلصی میذارن، شیرین کلام فلان. خوب فهمیدید که این یک معناست که اینو نمیخوایم بگی که تخلصی در اون آخرش است. توجه کردید که این تخلص چیه در اینجا؟ تخلصی در اینجا، حواستون جمع بشید، در اول کلام مخصوصا شعرا که وارد میشید، عرض کنم که تشبیب به کار میبرید یا غزل سرایی میکنید از اول. گوش بدیم بفهمید که یا نصیب به کار میبرید. اون شاعر اومد پیش از درزا و روش نمیشد، آخه نصیب و غزل و تشبیب و اینا، تشبیه هم یعنی شاب و جوون، گل و بستان و حرفا باید بگیم اینها تا کم کم وارد مقصد بشیم. وقت اون خجالت کشید حضرت نصیبشی به کار نبرد باسیم. میفهمید که بعد حضرت ترغیبش کرد که نه، اون رویتو ول نکن، اون تلیعه به کار ببر. میفهمید که حالا اون تلیعه رو که به کار میبریم کم کم دیگه تا آخر قیامت کنیم میتونیم تو مقدمات تو غزل سرا و این حرفا باشیم، بریم هدف را بگیم. مثلا در چیزه مولد امام زمان میخوایم صحبت کنیم، اول یه فضل بهاریه و گل و بستان و مه و ستاره و فلان میگه تا کم کم. ببینیم، گوش بده. پس این تخلص که در این تخلصی که اینجا داریم میگیم، اون تخلص آخر اشعار نیست که مثل که امضا کرده. نفهمیدی؟ خلاص شدن از هر چیزی هم نه، خلاص شدن اینجوری و وارد مقصد بشه بالاخره. ببینید، ثانی ها دو یعنی چه؟ ثانی مواضع ثلاثه التی ينبغي للمتكلم، این که يتعنق فيها، خوب مراعات کنید و گلچین کنید. میفهمید نه؟ اون الفاظ و معانی و اینها رو گلچین بکنید. التخلص است. تخلص یعنی چه؟ خروج، خارج میشید، مما شب به بل کلام به، کلام از همون جوانیش که بینید. آخه دیدید که یه عده علما فضلا طلاب اینا هستن که میبینیم که وقتی درس میخونید یک مثلا فلان کتاب میخواد بنویسید، دو صفحه نوشته است و خیلی هم پاکیزه، کم کم بهش کرد دو قوطی عدر یا دو روز کمر بس کلرم ترشید اومده به درس. این یه تشبیبی داره، شاب و فلان حالا عوض کرد، درد نمیخوره که. میفهمید که تشبیب از شاب و جوانی. نفهمیدی؟ در اون عنفوان کلام دیگه هرچی گفتی دیگه بلکنه برو سر مقصد. گوش بدیم. بله، تخلص یعنی چه؟ خارج بشید. بله، بله، مما شب ببل کلام به، یعنی چه؟ ای ابتدا کرده است و افتتاح کرده است. قال الامام الواحدی، امام واحدی، من نگاه کنید، از علمای نیشابور بوده است، کتاب های زیاد نوشته است، کتابی که الان مشهور است و هست و اینا، من هم دارم به حمدالله، اسباب النزول واحدی نیشابوری است، در شأن نزول آیات نوشته، توجه کردید، و این خیلی مورد احترام نظام الملک بوده، تو نظام الملک علما و فضلا اینا رو کاملا بهشون رسیدگی میکرد، میفهمید که در حدود 30 سال وزارت کرده اون عالم بزرگوار، میفهمید که سیاست نامه نظام الملک هم هست، کتابی هست، من دورش مطالعه کردم، داره من، کتاب خوبی است، میفهمید که. و خودی نظام الملک 3 مدرسه ساخت، یکی در بغداد، یکی در اصفهان، یکی در نیشابور. بغدادش من رفته، اصفهان هم هست، نظامیه فلان، ببینید. بله، و نیشابور که نه، بعد خراب کردند و مغول و تشکیلات و وقت بعد نیشابور دو مرتبه درست کرده، ببینید، چون نیشابور دا مغول، بله، با خاک اشتان کردن، او مبالغه میکنند، معلوم نیست چیه، میگن 47 خروار بند تنبون جوانهایی که از ابرشم بود دومات شده بودن، اینقدر چی بود مردا، یه شهر کوبیدم رو. ابتدا بند قال الامام الواحدی، چون این ادیبم بوده است، گفته معنای تشبیه اینست که ذکر کنید ایام شباب و جوانی رو و لهو همون اوائل رو یا تو نره و غزل رو و نحو ذلک، این اول بگید، بله، که یکونو فی ابتدای کلامتون اینجوری باشه. بعد چی دارید شما؟ بله، ابتدای قصاید شعر باید بگید. حالا اول چیز میکنن، دیدید گل و لاله و بستان و چمنزار و این حرفا رو میگه. حالا میگه که اول اینست، فسمی ابتدای کل امر به طور کلی، ولی اینکه تو اشعار فلان بوده تشبیب میگن، و این لم یکون فی ذکر جوونی و اینا هم نباشه طورینی، میفهمید که. حالا عبارت به عبارت بزنید. ثانی ها التخلص مما شب بل کلام به، حالا اون اولی کلام من نصیب، نصیب وصف جمال است، جمال زن و اینها رو آدم میگه، یا غیرش، اولی کلام اونی که اولی کلام باشه، مثل ادب و افتخار و شکایت و غیر ذالک، هر چی گفته اید آخرش برید، این مقدمه است، برید تو هدف و مقصد، کم کم برید تخلص پیدا کنید، پاتون رو ور بکشید از اونا و بیافتید خودتون رو الی المقصود، برسونید به مقصود. البته دیگه ماست دروازه هم نباشه، دو مع رعایت الملائمه بینهما، همون اول و اینها توجه کردید که اگر شکایت و اینا رو میخواد بگید، حزن اندو رو باید بگیم، تا کم کم شکایت بگیم، بگیم مشورج مرده، خلیل مرد، اما اولا میخواد چی کرد؟ اگر میخواییم که تولد و فلان و این حرفا رو بگیم، خب بهاری و گل و بستان و درختان بچه دارند و ثمر دارند و فلان و این حرفا، میفهمید که اینجوری، یا خورشید طلوع کرد فلان، خب منم طلوع کرد دیگه، تناسبم داشته باشه، دو گوش بده. البته مع رعایت الملائمه و مناسبت بینهما، ای بین ما شب به کلام و بین مقصود، وحتر از به هازل قید که گفتیم مناسبت از اختزاب. من نگاه کنید، اختزاب اونست که کلامتونو چکا میکنید، قطع میکنید، یک چیزی میگید بعد میرید رو جای دیگه، اصلا رفتید به جای دیگه، مناسبت هم نمیخواد، میفهمید، شما یک چیزی صحبت میکنید بعد میپرید رو جای دیگه. حالا بعد اختزاب فردا میگیم، مفصل است انشاءالله. و قوله التخلص، حالا تخلص یعنی چه؟ بالاخره اراده کردست به اون معنای لغوی رو، یعنی در هر چیزی وارد شدید خودتون رو خلاص کنید از اونجا. بالاخره به قول بعضی دعات میگن مخلص چی؟ اینجوری. بله، و الا اگه لغوی نباشد، فتخلص، عرض کنم که معنای لغویش این بود، من اصطلاحی چیست؟ تخلص هو الانتقال از اون چیزی که افتتاح کردیم به او کلام را الی المقصود و ضمناً مع رعایت المناسبه. داریم نه؟ خب حالا من نگاه کنید، میگه که خیلی خوب من نگاه کنید، ابتدای تلیعه کلام که دیدید که باید که خوب باشید و حسن و الفاظ و طرف و کاملا آمادش کنید. مثلا قرآن ببینید چقدر این صنعت رو به کار برده عالی. مثلا میگید که بسم الله الرحمن و شمس و زحاها و ویلا، چی میخواد بگید؟ و القمر اذا طلاع، چقدر همه میگن یارا ببینیم چی فرمایش میکنه، میفهمید؟ توجه کردید که و السماء و ما بناها و الارض و ما طهاها و ویلا، میفهمید؟ تا یه وقت نفس و ما سوا قد افلح من زکا، دیگه همچین چاشنی میشه، نفهمیدید؟ چقدر پاکیزه شده از او زلزلت الارض و زلزاله و ویلا، در قیامت یک جوری شروع کرده که کم کم بترسن دیگه. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اینجوری از اول و العادیات ذبحا فالموریات قدحا. ویلا چیکار میخواد بکنه؟ چقدر حسن انتخاب داره در اولی، میفهمید که همه ساکت میشن میرن چه خبره. اینجوری دیگه اینا رو یه چیزی هست که نمیشه یاد رک ولای یوسف هست و نمیشه اینا مجسم کرد که چجور. اینجوری گوش بده. بله بله حالا گوش بده، ما این تخلص اینم چی تو از اون ستاست که بالاخره الفاظش باید خوب باشه و بله میگه اینم برای این که شما الان الفاظ خوب بگی تا طرف خوب گوش بده همون گل و لاله و بلبل و فلان را، تا کم کم بقیهش هم گوش بده بخوایم بفهمیم فلان چیز به دنیا اومده. مثلا اگه نه اول خوب نباشد خب هیچی ولش میکنه دیگه. بله و انما کان تخلص از مواضع ثلاثه اونچنانی که یم بغیل المتکلمی که یتعنق فیها، میگه به جهتی که سامع یکون بله چی داری؟ متعقب بله منتظر است، مترقب الانتقال است که میخواد منتظر است که منتقل شد از افتتاح الی المقصود. خب گوش میدهد مقدمات و وقت مقدماتی که بعد باشه کیف یکون، حالا که مقصود بالاخره چیست. اما حالا وقتی که فعضا کان حسنن متلائمت طرفین کاملا چی باشد و بله حر که یا حرکه این اولی کلام نشاط سامع را که خوب آمادش میکنه که گوش بده، میفهمید؟ و اعانه همون اول وقت خوب باشد بر گوش دادن، گوش فرا دادن علاما بعدش. و الا اگه خوب نباشد فبالعکس میشه اسقا، همین دیگه اسقا یعنی خوب گوش فرا بده آمادش میکنه، و الا فبالعکس میشه ولش میکنه دو باشون کشد میره. ثم تخلص بله قلیل ها من نگاه کنید، میگه این تخلص اینا یک صنعت ادبی است که بعد این اصطلاح درست شده و الا در قدیم و صدر اسلام و اینا دیگه اینقدر مراعات اینجوری چیز نمی کردن. حالا فردا می رسیم و ولذا قرآن تاق و تاق از اینجا می پرد به جای دیگه، دیگه نمی خواد ارتباط اونجوری باشید. حالا فردا می گیم شبه رو انشاءالله. ثم تخلص قلیل فی کلام المتقدمین و اکثر و انتقالات متقدمین از قبیل اختصاب است. می گفتم دیگه اکثر و انتقالات متقدمین از قبیل اختصاب است. اما متأخرون چی؟ فقط لهج و حریص شدند به او. توجه کردید که لما فی من الحس و دلاله علی براعت بر مهارت شاعرم هست. حالا اونجایی که تخلص داره دو از همون اول زمنم میفهمیم مثل چی؟ گوش بده تناسب دارید مثل قول ابی تمام درباره عبدالله ابن طاهر. عبدالله ابن طاهر گوش بدید، این از عمرای چیز بوده است، عرض کنم که قوم است، کتابی هست من تاریخ قوم است دارم، کتاب خوبی است. قوم است یک ولایتی بوده است از دامغان تا به خراسان و اینا، قرا و قصبات و اینا خیلی داشته و میفهمید که اون وقت عمرایی داشته است اونجا، من جمله همین عبدالله ابن طاهر است، زمان مأمون بنی عباسی به مصر هم رفته، سخی هم بوده است همین شخص، بعد هم نیشابور مرده و خاکش کردن، گوش دادید. بعد حالا نمیدونم خراسان از این جاده قدیمی شما رفته دروز یا نه، از دامغان که رد میشیم دیدید که ماشین هی کل کل میپیچه و مراتع خیلی عالی دارید. روز نرفته اید؟ نه روز رفته شما یا نرفته؟ نه ببینید، از دامغان که شروع میکنیم بریم به طرف شارود و فلان و اون طرف هم عباس دولیم هم کجا و فلان، این مراتعش خیلی خوبه، بوتها گنده داره دو فلان و اینا، نفهمیدید که. حالا این ابی تمام گوش بدید، میگید من با یک قافله‌ای که شترهای مهریه، یک نفری بوده است مهرنام، میفهمید که مهرت ابن جیدان عرب بوده، میفهمید که بین عدن و عمان، دریا عمان که میدونید که آره، اونجاها این کارش شترداری بوده و شترها را خوب وارسی میکرده و چاق میمدهند و اینا، نفهمیدید که کت کلوف میشدند و باربر و اینها، مثل شمشیر هندی که نسبت به هندن شمشیرها خوب درست میکنن، اینم شغل عمال داشته و آدمای زیاد داشته و، ولی خیلی وارسی میکرده به این شترها، میفهمید که این شترها قوی بودند و معروف بودند در عرب، که معروف بودند که گردناشون دراز است، کوهان و پشتشون هم دراز است، کشش داره، میفهمید که بار و چند نفر سوار بشند و فلان، این معروف بود، میفهمید که. یه جدی ما داشتیم حاج قلم رضا اهل علم بوده است، این البته مثلا یه گله میشتشته گوسفند چپون میچرونده، اون وقت معروف بوده گوسفندایشون، همیشه جو سیرشون میکرده، هر سال هم دو قلی میزایده، اینجوری وقتی وارسی بکنن از امیر در اون نامه عهدنامه‌ای که به مالک اشتر میدن نمی‌نویسن، حضرت فرمود که به اهل مصر بگو، به کشاورزان، که زمین را خرجش کنید، کتبش بدید، آبش بدید، زنگاشو برچینید، و اگر کسی خرج نکند به زمین، زمین خرجش نکنید، طمع بهره برداری و ثمر نباید داشته باشید، مال را باید خوب بش رسید. حالا ولحاصه اون مهره فلان که اونجا بوده شترهاش معروف بوده، قومس هم که فهمیدید یک ولایتی بوده است در اون منطقه مراتع زیاد، خوب فهمیدید که. حالا ابی تمام داره تعریف میکنید اون طاهر ابن عبدالله ابن طاهر رو، میگه من در این قافله ای که شترهای اینجوری بود و کل کل داشتیم میرفتیم، قوم و خیش و قمام بهم گفتن که او چندین فرسنگ اسم ما رو داری هی شب به شب داری میکشونی، کجا داری میبری، نفهمیدی، میگه میخوای بری به آفتاب برسی، به مشرق برسی، گفتم نه میخوام به گنج جود برسم که همون عبدالله ابن طاهره، نفهمیدی اینجوری آفتاب یعنی چی، طرف از این دریای جود، عرض کنم خدمت سرکار که حالا اون اولش با اون بعد که داریم میگیم کاملا ول کرد، آخرش ول کرد و تا پیفته تو مخصوم، و هم المتأخرون فقط بله اشعار مثل من نگاه کنی، مثل مثلا فرض چیز امرؤ القیس و اینا کمی، اما ابی تمام و اینا چرا متأخرونه، و اما المتاخرون فقد لهجوا به لما فی من الحس و الدلال على براءت شاعر. مثل چی حالا؟ مثل قول ابی تمام درباره عبدالله ابن طاهر گفته است. بله، یقول فی قوم سین. قوم از چیه؟ اسم موزه. گفتیم کجاست تو؟ فهمیدیم نه؟ بله. قومی میگوین در اون قومه است که اون منطقه است، قوم من میگن. و حال این که قد اخذت من نسرا، سرا سیر در شب است، گرفته بود از ما شب، یعنی بس کی را رفته بودیم کوفته شده بودیم. یعنی اخذ من یعنی چه؟ یعنی از طرفی اثر کرده بود و خلاصه کوفته شده بود. آره. و نقصه، اینه نقصش کرده بود، بیخوابه و فلان. سرا چیست؟ سرا مستر سرایتو ازا سرتا سری در شب است. این چی داری شما؟ لیلن، یک شبی رو، یک شب سر تا پا حرکت کنی. یقالو سرینا سریتن واحده، اینجوری میگیم یک سیر واحده. عرض کنم ول اسمو، بله، سریتن واحده یک سیر. اسم او، اون مسترش است، اسمش میشه چی؟ از سریا به زن. بله. و سرا، توجه کردی که این دو جور چیز داره اسمش است. ولی بعض عرب یعن سرا رو و هدا رو و هم، اونا کیان که میگن اینا اسم مؤنثش چیز دیگه است. و هم بنو اسد است. توهمن، چرا اینو مؤنث میکنن؟ توهمن که انهما، این سرا و اینها جمع سریه و هدیه است و مؤنث دارد خدا. خلاصه چرا؟ لأن هذا الوز که سرا و اینجوری بخونیم من ابنیت الجمع است. و یغل در مصادر، ما مصدر گرفتیم اونا جمع گرفتن. گوش بدید، کذاف سها، در سها لغت این لغت اینجوری ضبط کرده است، بعض عرب نقل کرده. خب، و خود المهریت القود و گام های، ما شب میرفتیم، شب ما تا صبح بیخوابه کلو کلو داشتیم میرفتیم. قوم من در منطقه قومس این حرفا رو زده. و حال این که گام های مهریه قود، قود جمع اقود است، و میفهمید که مثل احمر حمر یاد منده دو. خطا چیست؟ بله، الخطا جمع خطوه است، یعنی گام. خطوه چیست؟ و یه مابین قدمه اینست. مهریه چیست؟ المنصوبتون الى مهر ابن حیدان که ابی قبیلتین که یون سبو الیها، درسته نه؟ اون بزرگی بوده است و فلان و مالی زیاد داشته است که گفتیم کجا بوده. بله بله. ابل المهریه. قود چیست؟ القود الطویلت الظهور، کمراشون طول است. والاغناق گردناشون. والواحدش چی میشد؟ قود جمع است، اقود است. حالا چی میخواد بگید؟ ای یقول قومی، و حال این که مزاولت و سر و کار داشتن سیر و اینها و مسایرت و سیر کردن متایا مرکب ها به خطا و گام ها قد اثرت اونها، حتی اون سیرشون و اون طول کشیدن سب اثرت فینا، بالاخره ما ناراحت شده بودیم. و نقصت، و عرض کم که نقص در وجود ما این چیز کرده بود، نقصت کم کرده بود از قوای ما. خب حالا نتیجه فقوله و خطل مهریه، این عطفس بر سرا، هم شب ما رو خسته کرده بود هم اون گام های شطرها. لا علا قلوه مننا، نمیخوایم خطای مننا اینجوری بگیم، به معنا ان سرا دو کار کرده بود، اخذت مننا و اخذت چی؟ هر دو اخذت بسش در میاد. قتل ابل علاما یتوهم، لا اونجور علاما یتوهم. خب این تموم شد. حالا ببینی، بسیار خوب، حالا مفعول نیوردیم، ولی یقول مفعول میخواد. یقول و در قومه است، قوم من، و حال این که اونم حال بود، شب ما رو خسته کرده بود، گام هم خسته کرده بود، چی میگفتن؟ ولی برخواد چی میگفتن؟ فرمایش چیه؟ بله، مفعول قولش کو بالاخره؟ قولش است که بعد دارید امطلع الشمس تبغی، آیا قوم من به من میگفتند که آیا جای طلوع شمس را قصد کرده ای؟ انت ام بنا، ما رو برسونی به اونجا؟ فقلت کلا، نمیخوام بریم به مشرق زمین. فقلت کلا رد اون للقوم و تنبیون، ولیکن مطلع الجودی، میخوام بریم سرچشمه جود پیدا کنیم، گنج جود. بله، حالا احسن التخلص از شعر اول که هی داریم میریم اینا، بالاخره میخوام مطلع شمس، اینکه نه آخرش مطلع جود. حالا احسن التخلص اون چیزیست که واقع شده است در بیت واحد، نه که دو تا شعر بگیم یا چند تا بگیم، با یک شعر کار خودمونی کردیم. به سؤال ابی طیب، بله، نودعهم والبین فینا کأنه قطبن ابی الهجا فی قلب قیلقی. ببینی تشبیه کرده او، اینم ابی طیب گوش بده، یک شعر گفته است که میخواد بگید که تشبیه میکنه، دو میگید که وداع میکنیم با دوستان، ول بین، بین و مفارقت هم بین ما هست، و بین بد چیزیست، همه ما رو از هم جدا میکنه. بین کما این که شمشیر ابن ابی الهیجا، این ابن که پسر ابی الهیجا پدر سیف الدوله همدانی است، ابن او هم خودی سیف الدوله است، میگه چمان که نیزه او چطور در بین مردم میشکافد و همه رو تفرقه میکنه، اینجا هم بین و مفارقت همینجور میکنه. چطور وقت اون پادشاه وقتی میفته تو لشکر، میبینیم که همه رو متلاشی میکنه و استخونه رو قطع میکنه و فلان، مباینت و مفارقت و بینم همین کارو میکنه. ودا میکنیم دوستانمون را و حال این که بین و مفارقت در بین ما، چند نهو، گویا اون بین مثل چیست؟ گویا نیزه های، نه که یک نیزه هم بگیم، هی نیزه عوض میکنه، هی میشکنه، باز نیزه عوض میکنه. نیزه های پسر ابی الهیجا است، که ابی الهیجا کنیه پدر که سیف الدوله همدانی است، که اونم نیزه کجا بیافته؟ در غرب فیلق. فیلق یعنی مثل لشکر، بر وضع عسکر. فیلق یعنی قلب. ببینید، میگه اون نیزه اگه در قلب بیفته چی تو همه رو متلاشی میکنه و پرپخشون میکنه. این مفارقت هم اینجوریه، نفهمیدی؟ مثل چی؟ مثل در جنگ صفین، هاشم مرغال که یک روز با جناب عمار یاسر شهید شده و حضرت امیر در یک قبرشون هم گذار، سر قبرش هم رفته عمار یاسر، خب به او بارگام داره، اینجوری حضرت براشم گریه کرد. اما هاشم مرغال هم گفتن یعنی میپرید دیگه، همینجور حمله میکرد بیباک، برو جلو متر. آره آره، بله، تو یه قم طور نیست، دوتا شهید، بله طور معلوم شد شهده اوهد، گوش میده منه؟ خب نری. بعد اینجا یک روزی از روزها که هاشم مرغال جنگ کرد، نیزه رو به دست گرفت و عمار یاسر هم پشت سرش بود، یه دم پشت سرش، و هی میزد به قلب لشکر معاویه و هی شکاف میداد، نیزه میشکرد، یه نیزه دیگه میگرفت، یکی دیگه تاق و تاق و تاق میگرفت و همه رو متلاشیشون میکرد. نفهمیدید؟ اون جنگ حضرت امیر علیه السلام هست در جنگ جمل، که حضرت چیز کردن وقتی سفارهایی میکردند و خطبه میخوندند و دستور جنگ رو صادر میکرد و موعظشون میکرد، حضرت لشکر طلحه و زبیر هم اونور بودن، میفهمید که اون وقت بعد علم را حضرت داد به دست محمد حنفی، فرمود حمله کن. بعد حضرت داشت سپاه رو موعظه میکرد، برگشت حضرت دید که نه، این استخاره میکنه، مسمس میکنه، حضرت شونش گرفت و تکون داد و گفت که چرا چیز نکردی؟ گفت که یا ابا، این تیر خیلی میاد، میخوام وقتی کم بشه. وقت این شونه رو گرفت تکون داده و فرمود که از آل ابی طالب ارث شجاعت نبردی. که محمد حنفی میگه هر وقت یادم میاد این کلامه پدر بزرگوارم را بدنم می‌لرزید. و خود حضرت نظر گرفت و شمشیر و حتی غاب فی القوم و دیگه عزت پیدا نبود. ذوالفقار کج شد و برگشت تو خیمه و به زانو گذاشت راست کرد و مجددن تا چند دفعه تا حضرت و قسم یاد دادند و به رسول الله قسم و که بالاخره ما پدر میشیم و یا آقا میشیم. بعد داد به دست محمد حنفیه که اونم جانانه کار کرد. گوش بده، حالا میگه که در هر حال تشبیه هم کرد، گوش بده، کما این که بین ماها رو متلاشی میکنه، شمشیر ابن عبل ایجام همینجور گمش کردیم. نودعهم والبین فینا کأنه قطب نعبل هیجا فی قلب فیلقی وقد ینتقل. بحث دیگه.